أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. جلسه گذشته در رابطه با ملائکه مقداری صحبت کردیم و گفتیم که فرشتگان فی الجمله این مقدار از آیات استفاده میشه و از متون دینی که هستن، ولی بیش از اون رو ما عقلمون نمیتونه بگه چگونن چگونه نیستن. اصل وجودشون رو هم با تعبد پذیرفتیم، اما خب مجموعه روایات یا اونهایی که گزارش کردند این شهوداتشون رو یا اخبار از غیب دادند و در قرآن اصلش مسجله و اینی هم که مجرد هستند، حالا یا تام یا مجرد ناقص یا اصلا مادی هم میتوانند باشند، این دیگه به مکاتب فلسفی مختلف مربوط میشه. اونایی که هر چیز غیر خدا رو مادی میدونن، خب طبیعتا در ملائکه هم میگن مادی هن. اونا که میگن مجرد هن، میگن مجرد هن. از امام دیروز در 40 حدیث مفصل خوندیم که ایشون گفته بودن انواع مختلفی برای ملائکه هست: ملائکه ارضی، ملائکه برزخی، ملائکه ملکوت اعلا، ملکوت جبروت اعلی، جبروت اسفل و یک قسم دیگه هم که می گفتند اینها محیمند، یعنی ملائکه‌ای که مجذوبند، عاشقند، اصلا خبر هم ندارند از این که آدمی خلق شده. اینها هم امام از خودشون که نگفتن، همشو از روایات استفاده کردند. این روایات هم درسته یا غلط، سند داره یا نداره، جای خودش. چندان هم در بحث ما تأثیری نمیذاره که حالا کدومشون باشن کدومشون نباشن. اما بعد نکته‌ای که بهش رسیدیم این که میگفتیم این ملائکه تمثل میکنن و گاهی اوقات به صورت مثالی در میان. یه مقدار راجع به این صحبت کنیم. سابقا در ضمن بحث‌های عالم مثال که منتشرم شده در بحث تحریر توحید جلد دومش باید باشه، اونجا اشاره کردیم که مطابق بحثی که فلاسفه دارند، عرفا دارند و منقعش کردند، مستدلش کردند، ما دارای دو نوع خیال هستیم: یه خیال متصل یا مثال متصل و یک خیال منفصل یا مثال منفصل. هم میگن خیال منفصل، مثال منفصل، اون یکی رو هم میگن خیال متصل یا مثال متصل. و این عالم خیال منفصل ربطی به انسان نداره، ورای قوای دماغی ماست، ربطی به وجود ما نداره، یک موجود خارجی است، عالم خارجی است. انسان باشه یا نباشه، این موجود و این عالم و این موجودات هستند. در قوس نزول هستند، مرتبه ای هستند که وجود از اونجا به عالم ملک یا عالم ماده وارد میشه که بهش ناسوت هم میگن. در قوس صعود هم هستند که بهش عالم برزخ گفته میشه، بعضا به اون عالم مثال قوس نزول میگن عالم زر و به قوس صعود میگن برزخ. قبل از این که موجودات به عالم ملک یا ناسوت وارد بشن در اونجا هستند و بعد هم که صعود پیدا میکنن دوباره وارد این عالم برزخ میشن که بهش ملکوت هم گفته میشه. البته خودش ملکوت اعلا داره، ملکوت اسفل داره، ولی کلش ملکوته. و این هم واسطه عالم ارواح یعنی عالم عقول و عالم اجسامه. تمام انسان ها هم حظی از او دارند، به خاطر اینکه طبق بحث نبوات و منامات وقتی خواب میرند ارواح وارد همون عالم مثال میشن، عالم مثال منفصل میشن، در اونها چیزهایی رو میبینند. این البته مطابق یه تقریری است که عرفا دارند و بعد حکمت متعالی هم پذیرفته. این عالم مثال منفصل یه چیزی است از بیرون از ما، ما باشیم یا نباشیم هست. و ملائکه‌ای که برزخی هستند که امام میگفتن بال دارن، پر دارن، اجنحه ثلاث و رباع و مثنا دارند، متعددند، اینها مربوط به این عالمند، ربطی هم به وجود ما ندارند. خیلی ها تنظیرش کردند مثل صورتی که در آینه است، بیرون شماست، ربطی به شما نداره. ولی یه جهت تشبیه خوبی نیست، به خاطر اینکه ممکنه کسی بگه اونی که تو آینه است اون که نوره، اصلا ربطی به این صور مثالی نداره، تا هم ما از جلوش رفتیم کنار اونم محو میشه. قرار بیشتر تشبیه به اینکه چگونه یه چیزیست بیرون من که همه او رو میبینند، فقط ربطی به ذهن من نداره. اون هم موجودات عالم مثال هم بیرون ما هستند. چجوری هم هستن؟ تجرد ناقصن. تجرد ناقصشون یعنی چی؟ یعنی اینها دارای شکل و مقدار هستند اما ماده ندارند. اما مثال متصل اونیست که در ذهن ماست و صورتهای مثالی برش موجوده، خیالاتی که ما میکنیم، صور ذهنیهی که داریم که اونها هم تجرد ناقصه داریم. لذا میگن نفس حیوانی ما درک میکنه، نفس حیوانی هم دارای تجرد ناقصه است. تمام صوری که به ذهن ما میاد همشون نوعی تجرد ناقصه دارن. ما در ذهنمون، خیالمون اونها رو داریم. تمام اون چیزهایی که شما در خیالتون دارید صورتها، نه معانی، اینها دارای نوعی از تجرد ناقصند. بذار شما الان چشمتو ببند، یک کوهی در نظر بگیر مثل کوه دماوند. این کوه دماوند در ذهن شما شکل داره، هیبت و هیمنه و مقدار هم داره، یعنی عرض داره، طول داره، اما جوهر و جرم و جسم نداره. شما او رو تصور میکنی، در خیالت میاد، به اون میگن خیال متصل. خیلی هم اعتراض بعدها کردن که گفتن معاد جسمانی صدرا که به خیال منفصل برش میگردونه خیالیه. تصور کردن او میخواد بگه خیال منفصل همون خیال متصله، یعنی در عالم خیال همشون همه خیالاتیه. این عالم مثال همونیست که تجسد ارواح در او صورت میگیره یا تروح اجساد، اجساد در او روح پیدا میکنند، اخلاق در اونجا تجسم پیدا میکنه. یعنی شما این که خیلی مواقع میبینید میگن صور اخلاقی، مثلا یکی در قامت کلب، یکی در قامت نمیدونم خنزیره، یا فلان مثلا دروغ مثل مار میمونه، علم مثل شیر میمونه، شیر آب، شیر آب نشیر خوردنی، و اینها وجود داره. یا احیانا مشاهده ذوات مجرده میشه، صور برزخیه دیده میشه، اینا همش برمیگرده به خیال منفصل. نکته بعدی هم این که در عالم خیال منفصل، یعنی در عالم برزخ، جوهر هست اما جوهرش مثالیست، نه جوهر مادی. علت هم اینه که شما وقتی شکل و مقدار دارید اینا عرضن، عرض باید بر یه جوهر قائم بشه و در اون جوهر مثالی قائم بشه. این نکته رو داشته باشیم در ذهنمون تا راجع بهش صحبت بکنیم. دومین مسئله این که لفظ تمثل از مثل میاد، مثل یعنی مانند، همانند. تمثل دو سه معنا داره، یکی میگی تمثل همین یعنی به شکل و صورت پیدا کرد، تمثل جبرئیل یعنی جبرئیل شکل و صورت پیدا کرد، یکی میگی تمثل بشر، جبرئیل تمثل بشر یعنی به شکل و صورت بشر در آمد. یه معناش هم میشه تمثل زیدون امرن، یعنی امر را تصور کرد، که این الان محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما تمثل ملائکه، میخواییم بگیم ملائکه در عالم مثال منفصل صورت پیدا کردند، نه اینکه در ذهن انسانها پدید آمدند. اون که میگی تمثل جبرئیل بشران، یعنی بشر را تصور کرد، جبرئیل در ذهن خودش بشر را تصور کرد، اون مراد ما نیست. یه تعبیر تمثل به هم دارن، تمثل بالبیت، یعنی استشهاد کرد، این هم بفت ما نداره. اما باز تمثل به فلانن یعنی مطابق و همانند او شد. پس اگه جایم گفت مثلا تمثل جبرئیل به یونس، یعنی جبرئیل به شکل یونس در آمد. این از واژه هاییست که باید در قالب هر جایی که میاد با همون معناش کرد، هم تصور کردن میشه هم استشهاد کردن میشه. میگه تمثل به فلان بیت پیدا کرد، یعنی فلان بیت را به عنوان مثل به کار برد، استشهاد کرد. خب تمثل کجاست؟ یعنی صورت یافتن. تمام آن چیزی که ما تصور میکنیم تمثل داره، حتی این که من شما رو دارم تصور میکنم الان میبینم، من در حقیقت در افق ذهن خودم دارم صورت ذهنیه رو مطابق با شما از حیث ماهیت مطابق خلق میکنم. در فلسفه اسلامی این بحث هست که وجود ذهنی بهش میگن، معناش اینه که من وقتی شما رو میبینم چشم من معده، آماده میکنه ذهن من رو برای این که من مطابق شما در ماهیت مطابق در ذهن خودم صورتی را خلق کنم. پس تمام آنچه که ما تصور می کنیم یک نوع تمثل، اما در خیال متصل. هر آنچه که شما تصور می کنید اگر صورت داره، نه معانی، اگر صورت داره تمثله، به خاطر اینکه شما که تو ذهن من نیستی، عکست هم نیست. چی از شما تو ذهن منه؟ یک صورت ذهنیه که این صورت ذهنیه مطابق با شماست از حیث ماهیت، از حیث ماهیت مثل شماست. این صورت ذهنیه مخلوق کیه؟ مخلوق منه، من خلقش کردم. لذا تنها مشابه برای خلقت خدا به نسبت موجودات خلقت ماست به نسبت صور ذهنیمون، اضافه اشراقی است و دقیقا ما علتش هستیم. علت به معنای معتل وجود، علت به معنای خالق، ما خالق صور ذهنیمون هستیم. اضافهمون هم اضافه اشراقی است. یک لحظه اگر حواسمون بهش نباشه محو میشه، معدوم میشه. تا وقتی توجهش داریم هست، وقت توجه نداریم نیست میشه. پس در خیال متصل یکی از اموراتی که هست در خیال متصل تمثل و مثال یافتن و صورت مثال یافتن تمام تصورات ماست. نوع دیگرش اون چیزهاییست که قوه متخیله ما خلق میکنه در حالی که در عالم خارج نیست. شما شب نشستی داری به دیوار نگاه میکنی، تو ذهن یه گلی در نظر میگیری، گل سرخ روی یه صخره که این صخره از آب زده بیرون، کنارش هم یه بلبلیه، ضمناً این گل به اندازه دو برادر یه زمین فوتبالی. تصور کردی، خیال کردی، این رو شما تمثلش میدی، در ذهن خودت او رو متمثلش میکنی، اما باز موطنش کجاست؟ ذهن، موطنش خیال متصل شماست. اینجا گاهی اوقات آدم میدونه داره خیال پردازی میکنه، میشه شاعرانه، خیلی هاشم میشه مبدعی برای افعال بعدی، همون تصوریست که بعدن به فعل انجام میشه، تصورات پیشینیست که آدم مطابق اونها میره، همونیست که بهش میگیم تصور و تصدیق، و بعدش آدم تصدیق به فائده و قوه منبسطه در هزلات و حرکت میکنیم که به سمت اون بریم. گاهی نمیدونه، فکر میکنه داره عالم رو میبینه، این هم میشه هزیان. هزیان ها تمثلات ذهنیه که شما به نسبه به عالم خارج فکر میکنید عالم خارج همین جوره، در حالی که نیست. اینا تماما گمراه شدن قوای ذهنی انسانه، قوای باطنه. این بحثا رو خیلی از یادتون باشه در بحث سحر هم گفتیم، اونجا می گفتیم ساحر خیلی وقتا همین کار میکنه، چیزی که نیست رو به شما فکر میکنه هست، یه کاری میکنه که شما تصور میکنید اینجا داره میچرخه، عالم خارج چیزی نیست، خیال شماست که این فکر تصور میکنه. این کاریست که ساحر میکنه، تصرف در قوای باطن میکنه، که عمده 99% بحثای سر از این سرخه، کاری در عالم خارج واقع نمیشه، اما در ذهن شما این رو متمثل میکنه. باز دوباره در کدوم خیال؟ در خیال متصل. خیلی ها هم اینجا پرانتز بحثای پیامبران رو به همین بردن، گفتن نه اصلا خیالات اشتباه میکنن، تا خودشون نمیدونستن. که حالا یکی از فارقه های بزرگش هم همینه، یکی از بحثایی که بحث کلام جدید مطرحه اینه که این هزیان هایی که احیانا آدم هایی میبینند و اینها فکر میکنن درسته، از کجا معلوم که اون شهودات پیامبران از این سنخ نبوده باشه؟ فرقش چیست؟ فرقهایی گذاشتن، فرقهاش هم درست. گاهی اوقات هم این تصوراتی قوه متخیله ما انجام میده در خواب، در بیداری نیست، که این هم دوباره دو جوره، گاهی رویای صادقه است، گاهی غیر صادقه است. بحثش رو به طور مفصل در بحث نبوات و منامات مطرح کردیم دو بار، یکی در بحثای شرح منظومه، یه بارم در بحثای نبوات و منامات که بحث فیصلی باشه اونجا طرح بحثش رو کردیم. اما دقت کنیم چه اون تصوری که دارم میکنم که علم باشه، چه اون تصورات تمثلی که هزیانها باشه، خیالها باشه، شعر پردازیها باشه، رؤیاها باشه، اینا همش در عالم خیال چیه؟ متصله، این در ذهن ماست، اما ذهن ما صورت برزخی مثالی درست میکنه. اما گفتم یه خیال منفصل داریم که در عالم خارجه، و این خیال منفصل در اون موجوداتی هستند برزخی، که این موجودات ربطی به ذهن ما ندارند. این موجودات دارای وجود مجرد ناقصه هستند، هیچ ربطی هم به ذهن و ذکر و ضمیر ما ندارند. ما گاهی اوقات اونها رو درکشون میکنیم، گاهی اوقات درکشون نمیکنیم. خب حالا نکته ای که وجود داره، چگونه یک موجودی مثل جبرئیل در قامت یک موجودی زمینی مثل دهیه کلبی یا مثل یک موجودی مثل کوه تمثل پیدا میکنه، در آتش تمثل پیدا میکنه، دیوار؟ این پیچیدگی رو ساختار عوالم خمسه ای که متطابقه هستن نداره، به خاطر اینکه هر موجودی که در طبقه بالاست جامع جمیع کمالات موجودات طبقه پایین هست. نوع تمثلشون از باب تجلیست، همون ظاهر و مظهر. به عبارت دیگه کسی که دارای قدرت عالم جبروته، این شؤون عالم ملک و عالم ملکوت در درون او وجود داره، اون قدرت ها وجود داره، لذا میتواند جلوه ای از جلوات خودش رو در اون عالم موجود کنه. به عبارت دیگه همونطور که ما مظهر موجودات بالاتر هستیم، مظهر اسماء و صفات هستیم، اون موجودات عالم بالاتر هم می توانند برای خودشون در عالمهای پایین مظهر درست کنند. خود خدا می تونه در عالم پایین مظهری غیر از من و شما درست بکنه، که احیانا اون دعوی انالحق بکنه، اون کوه بشه که صدا در بیاره، از سنگ صدا در بیاره، تجلی درش بکنه. یعنی ساختاری که عرفا چیدن و ملا صدرا قبول کرده برای اینکه این مطلب رو حل کنه بسیار ساختار راهگشا و راحتی است. و لذا آیه پله بریم بالاتر، اونایی که میگن تمثل حتما باید به موجودات عالم برزخ باشه، نه، میتونه حتی موجود مادی باشه. دهیه کلبی میتونه اتفاقا عین یک ماده محض باشه، میتونه در سنگ باشه، میتونه در دیوار باشه. فردا انشالله شبهات تمثل رو بیان میکنیم، چهار شبهه رو فخر رازی گفته، مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان به این شبهات اشاره کرده، حالا به مرور میریم جلو. یکی از شبهات اینه که خب اگه میتونه در موجودات برزخی تجلی کنه، چرا نتواند در سنگ و درخت تجلی کنه؟ مشکل نداره، در اونم میکنه، امکانش منتها هست. نه این که بگید که این حتما شده، ممکنه تجلی و تمثل پیدا بکنه، ممکنه تمثل پیدا نکنه. به عبارت اخرى ببینید، هر موجودی در هر رتبه بالایی که هست تمام قدرت رتبه پایین رو داره، ولذا میتونه در اون عالم پایین مظهری از مظاهر برای خودش انتخاب بکنه، میتونه ظاهری در اونجا تجلی کنه، در اونجا جلوه برای خودش پیدا بکنه. اما اون جبرئیل نیست که میاد پایینان، تجلی جبرئیله، ظهور جبرئیل، نواقصشو نداره، ولی میتواند در اون تجلی کنه. همونطور که ذات مبارک ربوبی تجلی میکنه، تمام عالم از تجلی ذات پدید میاد، به بیانی که اونها گفتن، هر موجود مرتبه بالاتر هم میتونه تجلی کنه و در عوالم پایین تر تمثل پیدا کنه. حالا این تمثل خیلی خواستن انحصارش بدن به عالم مثال، یعنی عالم خیال منفصل. نه، هیچ دلیلی نداره. این میتواند فراتر از او باشه، حتی به ماده در بیاد. ایرادی از حیث ساختاری نداره که این تمثل به نحو ظهور در عالم ماده باشه، همونطور که سنگ گروا باشد ان الحق از درختی، یک درخت هم میتونه موقعی تجلی کنه، ظهور بکنه درش. پس این حالتی که در تمثل بیان میکنیم به این صورته که موجودات بالایی این قدرت رو دارن که در عوالم مادون خودشون برای خودشون مظاهر درست کنند. اما باز دقت کنیم، همونطور که اون درخته که میگه انالحق خدا نیست، مظهر خداست، ظهور اوست. این دهه کلبی هم جبرئیل نیست، تجلی و تمثل جبرئیله، این هم مظهر جبرئیله، تجلی جبرئیل در عالم ماده است. این هم امکانش هست. حالا یه وقت بگید اصلا کل ساختار عرفانی این بحث ما قبول نداریم، اون بحث دیگر اجازه خودش بحث بکنیم، یعنی اون در حقیقت ساختاری که از ابن عربی شکل گرفته و بعدا آرام آرام اومده و شده و متعلقین هم پختتش، امروز هم همه حداقل تلقیه و قبول شده. اما رو اساس اون مسئله این هست، از اون تعبیری که امام میگن این از باب تجافی نیست، دیروز در جل حدیث، این از باب تجلیست. یعنی جبرئیل نیومده پایین، جبرئیل در عالم ماده بر خودش مظهر درست کرده، عکسی از او، باز تعبیر عکس گمراه کننده نشه، ظهوری از مظاهر او در عالم پیدا شده. این کلیت قضیه. اما در رابطه با تمثل یک مواردی است که اینکه ملائکه تمثل پیدا میکنند در قرآن مطرح شده، یک مواردی هم است در روایات. اگه بخواییم بریم بگردیم همش رو بیاریم خیلی زیاده، ما به اون کلیات قرآنش بسنده میکنیم، اونایش که تقریبا در قرآن بهش اشاره شده و عنوانش هم تمثل در بیان مفسری اومده. در قرآن یه جا به صورت صریح تمثله داره، اونم داستان حضرت مریمه که ما ارسلنا و فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. سویا یعنی مستقل قامت، خیلی معنا کردن به معنای خوشگل، چون مبارکه به رب کریم الذی خلقت فسواک. قبلا من به رو گفته بودیم سواک یعنی تو مستقل قامت آفرید، خیلی نه بلندی نه کوتاهی نه دست درازه چشد یه داره، یه شکل و شمایل مستقیمی داری. اینم سویاد اینجا معنی اینه که خیلی مساوی بود، خیلی خلاصه خوشگل بود، زیبا بود، تعبیر به این کردن خوشندام بود، خیلی از مترجمین دیدم تعبیر خوشندام ازش نقل کردن. خب این قصه معروفشه که آمد جبرئیل، حالا روحنا جبرئیل باشه خیلی ها گفتن نه یک ملائکه دیگه ایه، چون گفتن در سوره قدر گفتش انا انزلناه فی لیلت القدر تنزل الملائکه و روح، گفتن روح رو چون اونجا گفتن جبرئیل، اینجا هم تو میگه فرسلنا الیها روحنا، روح رو منه جبرئیل. بعضی هم گفتن نه، این اصلا تجلی جبرئیل نبوده، تجلی خود خداست، تجلی خود اون مقام لاهوتیست که در اینجا پدید آمده. خب این تمثله یعنی چی؟ یعنی خیال رو آمد؟ نه، به معنی این تمثل در عالم خیال منفصله، یا حتی گفتیم بالاتر میتونه تمثل در عالم ماده باشه، تجسد باشه، اما مثل اوست، چون تمثل رو گفتیم یعنی مثل، همانند ما یک همانند یک بشر مستقیم القامت در پیش او آفریدیم. حالا این چی گفته باید حتما ماد موجود مثال منفصل باشه؟ اینو من اینجا عرضم بودم که این قسمت قصه های مفصل گفتم برای این گفتم میتونه ماده باشه، اصلا یه وجود مادی آمده و همه باعث شده که پدر حضرت عیسی شده، اون موجود مادی چیش قانون طبیعت هم به هم نخورده، جنس نمیدیم موجود خیالی بوده. دومین موردی که باز در قرآن هست و مفسرین گفتن داستان حضرت داوود و اون 99 گوسفند و یک گوسفند و این که آمدن و پیش حضرت داوود رفتن، هل اتات نبع الخصم، آیا به تو قصه اون دوتا دعوا کنی که با هم اومدن رسید، از تصور المحراب وقتی از محراب رفتن بالا و داد هوار کردن، اونجا گفتن تصور المحراب یعنی که اینها همش در خیال داوود بود، اصلا قصه واقعی نبود. یه عده گفتن اصلا خواب بود، حضرت داوود خواب دید، تصور رو نکنه و سینه ها به معنی تصور رو ساد نیست، تصور کردن نیست، نه اصلا بالا از سور میاد، سور به هم شایه سنایی، این ازش میاد، میگه این رفتن از این محراب بالا، ایده گفتن این تصور رو خیال داوود، بعضی ها گفتن نه به معنای خیال داوود نبود، تصور به معنای همون مثال منفصل بود، آمدن در حضورش هم بودن، اما موجودات عالم مثال منفصل بودن. باز ما اینجا میتونیم بگیم نه از کجا شده مادی بود، چون بحث تجسم، بحث تمثل، بحث مظهر و ظاهره، وقتی ملائکه میتونن ظهور در عالم مثال منفصل پیدا کنن، خب میتونن در عالم ملک هم ظهور پیدا بکنن. یکی دیگه از آیاتی که اشاره شده درش و بحث دوباره تمثل ملائکه است، در تمثل شیطانه. داستان خیلی معروفی است، داستان برسیسا با ساد. در داستان این آدم عابد زاهد که بسیار شبیه قصه است که بعدهاش شیخ کنعان از او ساخته شده، این شیخ کنعان، این آقا در بله شیخ صنعان، خب شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، اما خب تو کنعان زندگی میشه بری، این آقای شیخ صنعان مشابهت بسیاری با این داستان برسیسا یا همون عابد بنی اسرائیل داره. قصه ظاهرا مربوط به قبل از منابع اسلامی هم هست و تو قرآن یه تعبیر کوچکی داره فقط که کمثل شیطان از غال للانسان اکفر فلما کفر غال اینی بری امید اینی اخاف الله رب العالمین. در داستان همینه، دوره طبری این وارد قصص اسلامی شده که این قصه، این که شیطان به انسان گفت کفر بورز و بعد از این که انسان کافر شد گفت من ازت نمیتونم حمایت کنم، من از تو مبرا هستم، من از خدا میترسم، داستان این انسان از قال لل انسان الف لام عهد، یعنی از قال ل برسیسا. برسیسا چیه؟ برسیسا ظاهرن یک عابدی بوده، بعضی ها گفتن 70 سال، بعضی ها گفتن 300 سال عبادت کرده و به حدی که به درجه مستجاب و دعوی رسیده. در اونجا شیطان آمده و خواسته اینو گمراه بکنه، از هر راهی وارد شده، از هر طریقی وارد شده که اینو گمراه کنه، نتونسته تا نهایتا تجسد پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه و میاد بر او وارد میشه در قامت یک عابدی که از خودش عابدتره و به او میگه که من میخوام تعلیم بکنم به تو اون دعاهایی که ردخور نداره و بیمارها رو درمان میکنه و شفا میده و این دعاها رو یادش میده. بعد میره تجسد پیدا میکنه و دختر شاه رو مریض میکنه، دوباره تجسد پیدا میکنه و به برادران این دختر میگه که یه عابدی است در سر کوه، اون اگه دعا بکنه این دختر خوب میشه. این هم میان این دختر رو میارن پیش آقای برسیسا که ایشون دعا بکنه و این خوب بشه. بعد این آقای برسیسا باعث میشه که با او مغاربت کنه، بعد پشیمون میشه، بعد از ترس این که نکنه لوبره دختر رو میکشه، بعد دختر رو میکشه میبره زیر یه درختی چای میکنه. برادر ها که میان پیش حضرت آقای این عابد، اون میگه خودش مرد و من مجبور شدم دفنش کنم، قبول میکنه. دوباره شیطان تمثل پیدا میکنه و به اون برادرها میگه نه این دروغ میگه، این خودش این کارها رو کرده و کشتتش. و برادرها میان و جنازه رو میارن بیرون و میبینن درست همینجور بوده و لابد آثار ضرب و جرحی درش بوده و میبرن حضرت برسیسا رو به سمت این که چکار کنن؟ اعدامش کنن. دوباره شیطان تجلی پیدا میکنه و میاد بهش میگه اگه میخوای نجاتت بدم بر من سجده کن و او سجده میکنه. اینجا اذغال کمثل شیطان اذغال للانسان اکفو کافر شد، این سجده کن بر من. فلما کفر قال انی بری اونه که من دیگه نمیتونم برات کاری بکنم و خلاصه همه چیز برباد میره، 70 سال عبادت یا 300 سال همش میره و این داستان برسیساست. خب در این قصه حالا راست و دروغش رو کاری نداریم که هستون در منابع ما نیست و گفتن اولین بار از منابع قدیمه یهودی ها این وارد تبری شده و از تبری به بقیه منتقل شده. بعد البته مطابق اون داستان شیخ صنعان درست شده که عطار گفته. یک نفر دیگه ای هم در میان بحثای مسیحی ها مطرحه، بهش میگن آنتونی قدیس که او هم ظاهرن همین وضعیت رو داره. خیلی هم میگن این برسیسا از همین سمه. یکی دیگه از مواردی که دوباره تمثل در قرآن درش هست، تمثل جبرئیل بر پیامبر که یک بار به طور مفصل بهش پرداختیم، یادم نیست در قرآن یک بحث در بحث بوده، در بحث معراج که ولقد رآه نزلتا اخرى، که اونجا در بحث معراج میگه یک بار داشت میرفت بالا پیامبر جبرئیل رو دید، دوباره ولقد رآه نزلتا اخرى یه بار دیگه او رو دید، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى، که خود پیامبر اون وقت روایاتی درش هست که پیامبر در اونجا میفرماید من دیدمش خافقین رو، تمام عالم رو با بالهاش گرفته بود. در جای دیگه میگه هر صبح و شام در آب حیات فرو میرفت و بعد می اومد بیرون بالهاش رو تکون می داد، این بالها ازش قطرات آب پرت می شد و از هر قطره یک ملکی دوباره زاده می شد تسبیح گوی. این هم یکی از تمثلاته، چون اگر دیده به این معنا که عند سدرة المنتهى به این معنا بگیریم و بخوایم معنای ظاهری آیه رو بگیریم، خب جبرئیل که ما بیانی که داریم از عقول عقول دیده به چشم نمیشن، اونی که دیده میشه باید دارای تمثل باشه، عالم مثال بوده، داشته از عالم ملکوت رد میشده، در عالم ملکوت این جلوه رو دیده. یکی دیگه از قصه هایی که باز در قرآن بعضی ها گفتن تمثل، باز تمثل شیطانه. آیه داره که در داستانی که میخواستن پیغمبر رو بکشن، لیلة المبیت، که بعد به هجرت منتهی میشه، حضرت در جای پیامبر امیرالمومنین میخوابه و پیامبر از مسیر دیگه میره، اونجا سران قریش همه دور هم جمع شده بودن، داشتن میگفتن خب پیغمبر رو چه کار بکنیم، از یم کرو بک، همه داشتن در رابطه با تو مکر میکردن، الذین کفروا، اونایی که کافر بودن که چه کار کنن، لیست به توک که تو رو زندان کنن، او یقتلوک یا بکشنت، او یخرجوک یا از شهر بیرونت کنن، و یمکرو مکر میکردن. در اینجا قصه ای که میگن اینه، میگن ابلیس شیطان تجسد تمثل پیدا کرد در قامت یک پیر مردی که گفت من اهل نجدم، و آمد و وارد اون سقیفه میشد که اینها دور هم نشسته بودن و داشتن اونجا شور میکردن، و هر کدام از اینا هر طرحی میداد اشکال میکرد توش، گفتن ما از شهر بیرونش کنیم، گفت این کار نکنید، میره بیرون نیروهاش بیرون جمع میکنه، از تحت قدرت شما خارج میشه. ابو جهل گفت این کار بکنیم، هر کدام از قبائل یه نفره بفرستن همه با هم بکشیم، بنی هاشم که نمیتونن با همه بجنگن، مجبور میشن دیگه رو بگیرن و شر قضیه بخوابه. شیطان اینجا گفت خیلی خوبه، این طرح خوبه، بذار یمکرون، بعد بلافاصله میگه و یمکر الله و الله خیر الماکرین، خدا البته رو دست زد، گفت سریع از اونجا برید بیرون، از در پشتی، بعدم رفتن طرف مدینه. یکی از موارد پس اون تجلی بود و تمثلی بود که شیطان پیدا کرد. نکته مهم اینه که در اینجا تمثل ملائکه خود با همون ساختاری است که ما گفتیم، اما تمثل و تجسد شیطان چگونه است؟ اینجا بحث اینه که یا شیطان رو باید باز هم دارای یک رتبه بالاتر از عالم ماده بدونیم، یا بگیم به عللی شیطان علارغم این که جنه توان تمثل مادی داره، که چگونه است؟ باز دوباره از مواردی است که بدتون نیاد عقل گریزه، اینها نمیدونیم، گفته میشه دیگه، حالا گفتن میشه، اشکال عقلی برش متصور نیست که یه موجودی بتونه تمثل پیدا بکنه. موجودات به بعدی هم خیلی ها گفتن، حالا بحثای شیطان اینا اجنه رو میگن، یا اصلا شیطان یه دونه است، دو تاست، چند موجودن، یا اینکه بگیم قرآن که نگفته که شیطان تمثل پیدا کرد، نه در این آیه، نه در اون آیه‌ای که در بحث در سیسا بود، تعبیری در تمثل و اینها نبود، اینها بحثای بقیه بود، نپذیریمش، بگیم نه موجودات عالم ماده مثل اجنه توان تجسم و تجسد و تمثل در موجودات دیگر و به صورت‌های دیگر ندارند، یا این که بگیم نه به نوع اخبار رو بپذیر. موارد دیگری هم از تمثل نقل شده، اون موارد رو هم میگیم، بعد اشکالات تمثل رو انشالله فردا بیان می‌کنیم.